23 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اعتراضات در روز چهارشنبه ادامه یافت. تلویزیون ایران پخش مراسم قهرمانی استقلال را قطع کرد. نشست غیر رسمی شورای امنیت برای بررسی اعتراضات سراسری در ایران برگزار شد. تصاویر، ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران از بامداد چهارشنبه 11 آبان است. در سنندج، تجمع اعتراضی با شعار مرگ بر دیکتاتور شکل گرفته و معترضان در چندین نقطه از شهر نیز اقدام به بستن خیابان‌ها کردند. مغازه‌داران در سنندج و مهاباد روز چهارشنبه به نشانه اعتراض به حکومت اقدام به اعتصاب کردند.
بازار پلاستیک فروش ها سنندج 11 آبان همه جا تعطیل. یه دست
ویدیوهای منتشر شده همچنین حاکی از اعتصاب و تجمع کارکنان شهرداری اهواز مقابل استانداری خوزستان است. کارکنان شهرداری همگی یک دست لباس کاری خود را بر تن دارند. امروز همچنین در دانشگاه الزهراء تهران دانشجویان شعارهای علیه سپاه پاسداران سر دادند. دانش آموزان دختر در گلشهر کرج نیز به خیابان‌ها آمده و اقدام به راهپیمایی اعتراضی کردند. جشن قهرمانی استقلال در سوپرجام فوتبال ایران روز چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که بازیکنان این تیم از دریافت جام ابراز شادی نکردند و زمانی که حسین حسینی کاپیتان استقلال کاپ قهرمانی را دریافت کرد، اغلب دست به سینه ایستاده و سکوت کردند. در پی این اقدام پخش زنده مراسم از تلویزیون حکومتی ایران ناگهان قطع شد. پس از مراسم نیز عارف غلامی از بازیکنان این تیم با انتشار تصویری سیاه و سفید از خود در حالی که جام قهرمانی را در دست دارد نوشت: سیاه برتن ایستاده ایم برای تمام خانواده های عزادار کشورم، علل خصوص میلاد زارع عزیز. میلاد زارع جوان 25 ساله‌ای بود که در جریان اعتراضات اخیر در بابل به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اعتراضات سراسری در ایران شامگاه چهارشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. در این نشست جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با اشاره به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد یادآور شد که او نخستین قربانی برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی نبوده است. او خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد سرکوب اعتراضات توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شد. جاوید رحمان گفت که دست کم 40 کودک در 7 هفته گذشته در سرکوب اعتراضات در ایران کشته شدند. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل نیز از حکومت‌های دموکراتیک جهان خواست تا سفرهای خود را از ایران فرا بخوانند و سطح روابط دیپلماتیک را به کاردار کاهش دهند. نازنین بنیادی نیز به عنوان یکی از سخنرانان این نشست از سازمان ملل خواست که در برابر آنچه در ایران می‌گذرد و نقض حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی است سکوت نکند. جمهوری آذربایجان از بازداشت یک گروه مسلح و افراطی وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بر اساس گزارشی که وزارت اطلاعات جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه 10 آبان در سایت خود منتشر کرد، این گروه 19 نفره تحت عنوان جنبش اتحاد مسلمانان در تهران، دمشق و حلب آموزش نظامی دیده است. گزارش وزارت اطلاعات جمهوری آذربایجان میگوید اعضای گروه بازداشت شده از طریق کشورهای ثالث به تهران رفته و بعد از تحویل مدارک شناسایی خود و دریافت پاسپورت‌های جدید جعلی همچنین آموزش عقیدتی و اطلاعاتی با هواپیمای باری به سوریه اعزام شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین داشتم، ابتدا از اهداف جمهوری اسلامی در انجام چنین اقداماتی پرسیدم. حسین علیزاده:
من دو تا نقطه نظر دارم در مورد اون چه که باکو اعلام کرده مبنی بر دستگیری عده افراد. نقطه نظر اول برمیگرده به یک تنشی که الان بین تهران و باکو به وجود اومده. تهران میگوید که باکو با همکاری ترکیه میخواهد اون دالان زنگزور رو به نفع باکو ببنده، به این ترتیب به ضرر ارمنستان تموم میشه و البته به ضرر ایران هم تموم خواهد شد. بنابراین احتمالاً شاید برای اینکه اون موضوع رو واکنش نشون داده باشه یه همچین گروه هایی رو تربیت کرده باشن. این نگاه اول به عنوان تنشی که پیش از این هم وجود داشت. اما نگاه دوم و تحلیل دوم که بیشتر الان به این مایل هستم، موضوع رو من ناظر بر مسائل داخلی کنونی ایران میبینم. وضعیتی که آشوب ها و اعتراض ها و خیزش و انقلاب بالا گرفته، نگاه کنید در همین وضعیتی که الان در خیزش در ایران اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی مبادرت به برخی آتشباری به مناطق کردستان کرده. یا خبر بسیار مهمتر این که عربستان و آمریکا گفتن که شاید تا 48 ساعت آینده تهران دست به عملیاتی علیه عربستان بزنه و آمریکا هم گفته ما آماده هستیم جانب ریاض بایستیم. خب میخوام نتیجه‌گیری کنم، ناظر به مسائل داخلی که وجود داره، به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که یک کانون تنش تصنعی در خارج از مرزها به وجود بیاورد که توجه افکار داخلی رو معطوف بکنه به یک دشمن خارجی. حالا اون دشمن خارجی میتونه مثلا عربستان سعودی باشه یا منطقه کردستان باشه یا آذربایجان باشه. من الان بیشتر این نکته رو برام برجسته است که جمهوری اسلامی تلاش هایی داره، مثل دانستان شاه چراغی که اونجا هم یه عملیات تروریستی انجام شد ولی نتوانستن بچسبونن به داعش. به نظرم دنبال یک بحران بزرگ هست که توجه فعالان داخلی رو که دست به اعتراض های روزانه میزنن از تحولات داخلی منصرف بکنه و متوجه یک دشمن تصنعی خارجی بنماید.
خب این یک دیدگاه هست و در موردش به هر حال میشه صحبت ها کرد، اما در این که جمهوری اسلامی به هر حال با جمهوری آذربایجان مشکلات کهنه داره، یعنی تسویه حساب های کهنه ای دارن که واقعا مدت هاست جمهوری اسلامی قصد اقداماتی رو داره، به هر حال این زمینه یه مقدار فکر میکنم که شاید بشه از یه زاویه دیگه نگاه کرد، به خصوص که یکی از رهبران این گروه که الان دستگیر شدن هنوز در خاک ایران مستقر هست و طلبه حوزه علمیه قمه. یعنی افراد رو جمهوری اسلامی به طور جدی در ایران میاره، آموزش بهشون میده، حالا ایشون آموزش مذهبی و عقیدتی و افراد دیگه این گروه آموزش‌های نظامی و اینها دیدن و بعد فرستاده شدن برای کارهایی که مد نظر وزارت اطلاعات ایران بوده. راجع به این نکته که ایران مدت هاست داره روی این زمینه سرمایه گذاری میکنه نظر شما رو میخواستم بدونم.
ببینید به صورت جامع‌تر از این، یعنی مثال موردی نه بلکه به صورت جامع‌تر، اگر دقت کنید دانشگاه المصطفی، دانشگاهی که تمام دانشجویان اون یا طلاب اون همه خارجی هستن، از اقصا نقاط دنیا در اینها کسانی هستن که برای آموزش دین میاین ولی بعدن تربیت سیاسی میشوند که در کشورهای خودشون نمونه ای از مدل جمهوری اسلامی رو تأسیس کنن. خیلی نمونه برجستش رو زکیزاکی اهل نیجریه میتونم مثال بزنم که خودش گفته بود، گفت من خمینی نیجریه هستم. خب بعد سرکوبش کردن، طرفدارانش کشته شدن، خودش هم شدیداً آسیب دیدش. میخوام بگم که اساساً یک نقطه ثقلی وجود داره و اون دانشگاه المصطفی هستش که افراد رو تربیت میکنن به همین منظور. در این مورد هم دقیقاً میتونه مانند مورد مشابه زکیزاکی باشه که افرادی رو تربیت کردن که غیر از آموزش های دینی آموزش های سیاسی شاید نظامی هم دیده باشن و ضرورتاً هم فقط یک گروهی که الان دستگیر شدن نمیتونه باشه، بلکه ای بسا بیش از یک گروه باشه. فعلا اعلام شده که یک گروهی از اینها دستگیر شدن و رهبرشون هم به گفته شما هنوز در قوم مستقر هستش.
گفتگویی بود با حسین علیزاده. اما تئاتر برای صلح جهانی و برای زن زندگی و آزادی عنوان 28مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان است. این فستیوال امسال در پشتیبانی از جنبش کنونی ایران و با یاد همه جانباختگان هفته های اخیر از شمار نمایشنامه های خود کاست و به جای آن در برنامه هایش اجرای موسیقی اعتراضی، ترانه های مقاومت و همچنین چند نشست بحث و گفتگو پیرامون شرایط کنونی ایران گنجاند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
28 سال است در اوائل آبان ماه جشنواره تئاتر ایرانی با یاری و کمک اداره فرهنگ و کلیسای پروتستان شهر کلن آلمان دور تازه‌ای از فعالیت سالانش را پی می‌گیرد. این فستیوال تئاتر تنها رویداد نمایشی ایرانیان ساکن اروپا است که 28 سال است توانسته بدون وقفه و تعطیلی به کارش ادامه دهد. این جشنواره امسال همزمان با شکل‌گیری جنبش سراسری در ایران و در همصدایی و همراهی با این حرکت مردمی در برنامه‌های نمایشیش بازنگری کرد و سرانجام فستیوال 28ام تئاتر برای صلح جهانی و برای زن، زندگی و آزادی نام گرفت. بهرخ بابایی بازیگر و کارگردان تئاتر و مدیر این رویداد فرهنگی در آلمان درباره این گونه تغییرات اینطور به رادیو فردا گفته:
به خاطر شرایط امروز ما رفتیم سراغ ترانه های مقاومت و خوشبختانه الان فستیوال یک حرکت جدیدی پیدا کرده، به ویژه با حضور جوان ها و هستن کارهای نمایشی، موسیقی و بحث و گفتگوهایی که داریم. بحث و گفتگوها در مورد همین زن، زندگی، آزادی هست و اونچه که در ایران داره میگذره، اونچه که در خارج از کشور داره میگذره، در حمایت از جنبشی که در ایران هست. همه اینها رو به هر حال نشستیم بررسی کردیم و یک برنامه بسیار جمع و جور و پررنگی داریم ارائه میدیم. ما تم اولی که نوشته بودیم تو پوسترمون نوشته بودیم تئاتر برای صلح جهانی، الان تم دوم هم اضافه کردیم، زن، زندگی، آزادی. یعنی الان 28مین فستیوال تئاتر ایرانی در کلن، تئاتر برای صلح جهانی، برای زن، زندگی، آزادی. یعنی هر دو تم رو در نظر گرفتیم. البته خب طبعاً مسئله ایران در اولویت قرار داره. وقتی که شرایط سیاسی هست خب ترجیحاً میپردازیم به همین مسائل سیاسی روز و وقتی که شرایط سیاسی انقدر حاد نیست میپردازیم به مسائل هنری و تئوریک در رابطه با تئاتر. الان امسال ما دو تا بحث و گفتگوی خیلی مشخص و روشن داریم. تم اصلیش اصلا زن، زندگی، آزادی هست. اول یک کنسرت اعتراضی هست و بعد بحث و گفتگوی آزاد پیرامون مسائل روز ایران. اینم واقعا نقطه خیزش این هست که به هر حال ما هممون احتیاج داریم به حرف زدن با هم. در کل ما اول کار خانم نیلوفر بیضایی رو داریم به عنوان نمایش و بعد از اون بحث و گفتگو داریم، باز هم محتوایش در رابطه با مسائل زنان هست و این که چطوره که زن الان پیش قدم هست در این جنبش. این دوتا مسئله بس و گفتگوی و مشخص درباره تم سیاسی هست. یک روز هم بعد از نمایش خود من به اسم شلیک شعر ما نشست آزاد داریم درباره فستیوال و اینکه چرا ما اصولا باید فستیوالو میذاشتیم.
به این ترتیب 28مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان در حمایت از جنبش کنونی ایران و با یاد همه کسانی که در این حرکت مردمی به دست مأموران و نیروهای جمهوری اسلامی جان باختند از شمار نمایشنامه‌هایش کاست و به جای آن به اجرای موسیقی اعتراضی، ترانه‌های مقاومت و برپایی چند نشست بحث و گفتگو پیرامون شرایط کنونی ایران روی آورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.